بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 24 سطر 17 هم ثم انه ذکر ان قول الرابعه و السادسه علی الله انما هو للدلال علی انه سادس فقط لا انه سادس هم فی معنا یجمعه و ایهم. بحث در توجیه آیه ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم داشتیم. بنابر نظر مرحوم صدوق توجیهی که معارضه ظاهری بین این آیه و آیه مربوط به نصارا را حل کند، این توجیه را ذکر کردیم. الان می‌خواهیم بیان دیگری که یا بیان مستقل حساب می شود یا تکمیل و تتمیم بیان قبل است طرح کنیم، و اون بیان اینه که اطلاق عدد بر خدا اشکال نداره. اطلاق عددی که بخواهد مشارکت خدا با غیر رو افاده کند اشکال داره. یعنی این که مثلا اگر بگوییم خدا واحد است عیبی نداره، اما اگر بگوییم خدا واحدی از این گروه است، چون این چنین اطلاقی اشاره به مشارکت دارد باطل. اطلاق ثانی، ثالث، سادس، امثال ذلک بر خدا نمی شود، به خاطر این که جای اطلاق اینجور عددها نیست، چه حالا دلالت بر شرکت بکنن چه دلالت نکنن. اما اطلاق واحد در صورتی که دلالت بر شرکت بکند اشکال دارد، دلالت بر شرکت نکند اشکال ندارد. از کدام اطلاق واحد بر خدا تفصیل دارد؟ اگر دلالت بر شرکت کند اشکال داره، دلالت بر شرکت نکند اشکال نداره. اما اطلاق ثانی و ثالث و رابع رو تفصیل ندادم، گفتم اشکال داره. اما همونطور که توجه میکنید در آیه اطلاق رابع بر خدا شده، اطلاق سادس شده، رابعهم سادسهم تو آیه نجوا اطلاق رابع و سادس شده. ضمیر هم پشت سرش آمده، رابعهم یا سادسهم، که ظاهر شرکته، ظاهر این شرکته. هم عدد اطلاق شده، هم عددی که به شرکت اشاره می کند اطلاق شده. این مطلب رو توجه داشته باشید، همین نکته که عرض کردم. آخر بحث می خواهم ازش استفاده کنیم، و شاید با آخر بحث انداختن مشکل باشه، بهتره همینجا من مطلب رو عرض کنم. عدد رابع یا سادس بر خدا اطلاق شده، بعدم این اضافه شده به هم، که این اضافه خودش نوعی مفید شرکته. با وجود این ما داریم میگیم که اطلاق عددی که مفید شرکت باشه بر خدا جایز نیست. توجه کنید در این آیه گروهی که نجوا می کنند سه تا حساب شدند، سه نفر حساب شدند، بعد خدا رابع این سه تا قرار داده شده. اولا اطلاق رابع شده و این غیر از اون ثلاث است. ثانیا اضافه به هم شده و این هم باز دلیل شرکت نیست، تمام نقطه اینجاست که اونها سه نفرند و خدا یکی از اونها نیست، چهارمی اونهاست، یعنی بیرون اونهاست، از اونها بیرونه. همین که میگیم از اونها بیرونه، شرکت رو نفی میکنه، نشون میده که خدا با اون سه نفر مشارک نیست، چون بیرون از اون ستاست. و اولا اطلاق عدد در این حالت بر خدا اشکال نداره، چون نمیخوام بگیم خدا چهارمی خداست یا چهارمی ایناست، بلکه اطلاق چهارم میخوام بر خدا بکنیم، نه چهارمی اینها. من عرض کردم که اطلاق چهار و دو و سه بر خدا جایز نیست. سلام علیکم. در صورتی که بخواهیم خدا رو چهارمی چیزی قرار بدیم، حالا چه چهارمی خداها چه چهارمی این انسانهایی که نجوا میکنه، همش غلطه. اما اگر بر خدا اطلاق چهارم کردیم، نه چهارمی اینها بلکه چهارم به طور مطلق، این دیگه اشکالی نداره، چون حکایت از شرکت نمی کنه و حکایت از تعدد هم نمی کنه. این که من عرض کردم اطلاق ثانی و ثالث و رابع و امثال ذلک بر خدا اشکال دارد، به خاطر اینی که حکایت از تعدد میکنه. و اگر و اطلاق ثانیهم ثالثهم، اطلاق ثانیهم ثانیهم و ثالثهم و امثال ذلک هم بر خدا اشکال داره، چون حکایت از شرکت میکنه و ما نمیتونیم چیزی بر خدا اطلاق کنیم که حکایت از تعدد کند یا چیزی بر خدا اطلاق کنیم که حکایت از شرکت کند. بنابراین نه اطلاق رابع که حکایت از تعدد میکند بر خدا جایز است، نه اطلاق رابع هم که حکایت از شرکت میکند بر خدا جایز است. ولی رابع همی که در این آیه آمده نه حکایت از تعدد داره نه حکایت از شرکت. نکتش همینجاست که اون سه نفر رو سه تا حساب کرده، خودشو داخل اون سه تا نگرفته، چهارمی حساب کرده. و این چهارمی که حساب کرده، با این که گفته رابعهم، اما نه شرکت رو افاده کرده نه تعدد رو، چون وقتی خودشو بیرون کشیده از اون سه نفر و گفته من چهارمی هستم، این کلمه چهارمی چون چهارمی اونها نیست، یعنی اونطور نیست که جزی از اونها باشه، حکایت از شرکت نمی کنه، حکایت از تعدد هم نمی کنه، چون مغایر این ستاست، این ستا جدا هستن، این چهارمی اونها چهارمی به معنی که از جمله اونها باشد نیست، پس حکایت از تعدد هم نداره، نه حکایت از تعدد داره نه حکایت از شرکت داره، لذا اشکالی نداره. چهارمین از چهارتار نفر میده، چهارمین از این ستا، خود همین که میگه چهارمین از این ستا دلالت بر مغایرت میکنه. سلام علیکم. اگه فرموده بود چهارمین چهارتا، بله دلالت بر شرکت میکرد، اما چهارمین این ستا، همین چهارمین این ستا دلالت بر مغایرت میکنه. اگر دلالت بر مغایرت کرد، نه تعدد رو افاده میکنه نه شرکت رو. پس این که عرض کردم اطلاق عدد بر خدا از یک که بگذرد جایز نیست، اون یک هم که اطلاق میکنیم همونطور که توجه کردیم یک عددی نیست. این که گفتیم اطلاق عدد بر خدا جایز نیست، به خاطر این که عدد حکایت از تعدد میکنه. حالا اگر یه جای عدد حکایت از تعدد نکرد، مثل همین آیه، اطلاق اشکال نداره. همچنین اطلاق عدد حکایت از شرکت میکنه، اگر یه جایی این اطلاق دلالت بر شرکت نکرد، حکایت از شرکت نکرد، باز اطلاق اجازه مشکل نداره، اطلاق مجازه. پس تمام حرف اینجاست که نمیخوام بگیم اطلاق عدد همینطوری بر خدا اشکال داره، میخوام بگیم چون حکایت از تعدد میکند اولا و حکایت از شرکت میکند ثانیا، اطلاقش جایز نیست. حالا اگر این دلالت ها گرفته بشه، عددی رو بر خدا اطلاق بکنیم که نه دلالت بر شرکت کند نه دلالت بر تعدد کند، هیچ اشکالی نداره. رابع هم که در آیه آمده از این قبیله، چون مقایرت بین اون ثلاثه و این رابع با همین آیه داره بیان میشه، با همین تعبیر داره افاده میشه، چون مغایرت داره افاده میشه، رابعهم نه دلالت بر شرکت میکنند نه دلالت بر تعدد میکنند، لذا اطلاقش بر خدا اجازه داده میشه و مشکلی نداره.
استعمال
مجازی؟ نه خیلی، استعمال مجازی نیست.
عدد رو بر چیزی که تعدد و مغایرت نداره اطلاق بکنیم؟
بله، عدد در این صورت دیگه از افاده تعدد منسلخ شده. حالا اسمشو میذارید عدد مجازی، به این حیث عیبی نداره، چون شما عدد رو از اون افاده تعدد و شرکت انداختید. حالا بفرمایید چون این خاصیت عدد ازش گرفته شده، اطلاقش میشه اطلاق مجازی. مجاز اگه منظورتون این باشه اشکالی نداره، ولی مجاز به معنای اسناد الی غیر ما هو له نیست. واقعا این رابع رو به خدا میشه نسبت داد، منتها رابعی را که منسلخ شده باشد از افاده تعدد و افاده شرکت. اگر منسلخ نشده باشه اسنادش به خدا نه مجاز بلکه غلطه. اگر منسلخ کنید اسنادش به خدا اسناد حقیقی است، منتها یه مجازی در لغت به کار بردید که معنای تعدد رو و شرکت رو که قوام عدد به این معناست ازش گرفتید. این میشه مجاز در لغت، و مجاز در لغت اشکالی نداره در صورتی که قرینه باشه ولو خلاف اصلا باشه. پس اگر خلاف اصل بودن ممنوعه، همه بساط مجاز جمع کنید. بله خلاف اصل میشه، اصل حقیقت است در صورتی که قرینه نباشه. وقتی قرینه مجاز آمد، مجاز رو مقبول میکنه. پس بنابراین مجاز هست، منتها مجاز در لغت نه مجاز در اسناد. بعد از این که برهنه میکنیم این رابع رو از افاده شرکت و افاده تعدد، اسنادش میدیم به خدا. این اسناد اسناد الی ما هو له، یعنی حقیقت عقلی است ولو مجاز لغوی است. خب تا اینجا مطلب روشن شد، دیدید که ابهامی در کار نبود. اون کلمه هم که عرض کردم که اطلاق رابع و سادس به امثال ذلک بر خدا جایز نیست، روشن شد که کجا جایز نیست کجا جایز هست. اطلاق رابعهم و سادسهم هم عرض کردیم که کجا جایز هست کجا جایز نیست. پس هم وضع رابع و سادس رو ملاحظه کردیم، هم وضع رابعهم و سادسهم رو ملاحظه کردیم. در هر دو دیدیم اگر مفید شرکت و تعدد باشن اشکال داره اطلاقشون، و اگر مفید نباشن اطلاقشون اشکال نداره. تا اینجا مطلب معلوم شد. این تقریبا فرمایش مرحوم صدوقی، من هنوز فرمایش مرحوم صدوقی کامل نقل نکردم، ولی خلاصش اینه که هر جا افاده شرکت باشه اطلاق جایز نیست. و در این آیه ما من نجوا الا ما یکون من نجوا ثلاثه الا رابعهم دلالت بر شرکت نیست، لذا اشکال نداره. حالا این سوال مطرحه، که این سوال هم سوال قابل توجهیه. سوال اینه که از کجای این آیه به دست آمد که شرکت منتفیست؟ دقت کنید از کجای این آیه به دست آمد که شرکت منتفیست؟ از این که در اون انسانها تعبیر به ثلاثه کرده و برای خودش تعبیر به رابع کرده، و این تعبیر نشون میده که او داخل در ثلاثه نیست، بیرون ثلاثه است. الان مرحوم صدوق ولو تصریح نکرده، ولی حتما نظرش به اینه، از راه دیگه نمیتونه مغایرت رو و عدم شرکت رو استفاده کنه. استفاده مغایرت و عدم شرکت در این آیه حتما از این طریقه. پس مرحوم صدوق ولو تصریح نکرده، ولی داره اینطور استفاده میکنه که چون خداوند خودش را رابع اربعه قرار نداده بلکه رابع ثلاثه قرار داده، افاده مغایرت کرده، و افاده مغایرت یعنی نفی شرکت، و چون نفی شرکت کرده اطلاق عدد به جایز شده. این حرف صدوق میشه اگر دقت کنی. این حرف خود قاضی سعید هم بود، قاضی سعید هم همینو گفته. پس با این توضیح میتوانیم حرف صدوق رو به حرف قاضی سعید برگردونیم و بگیم بینشون اختلافی نیست. بنابراین نباید کلام صدوق و توجیه صدوق رو کم شمرد. توجیه هم که صدوق کرده مثل توجیه قاضی سعیده. بله دو تا نکته در عبارت صدوق داشتیم، اونو نپذیرفتیم. یکی این که ایشون در محدثان جامعی قبول نداشت، ما گفتیم جامعه حدوس وجود داره. در سواد و بیاض جامعه وجود نداشت، گفتیم جامعه‌ای که جنس بعید وجود داره. یکی این بود، یکی هم در باب سلب که توضیحش گذشت. فقط ما این دو تا اشکال رو بر مرحوم صدوق داریم و الا توجیه مرحوم صدوق توجیه درستیه، یه جوری برمیگرده به توجیه قاضی سعید، ولو تصریحی توش نیست. ولی از کجا عدم شرکت رو مرحوم صدوق داره استفاده میکنه؟ از همین مغایرتی که از خود تعبیر آیه به دست میاد. آیه میگه اونا ستان، من سومی اونا نیستم، من چهارمی اونام، یعنی بیرون از اونا و مغایره با اونا. این خودش استفاده عدم شرکت میکنه. مرحوم قاضی سعید صریحاً از این نکته استفاده کرد، مرحوم صدوق صریحاً استفاده نمیکنه، ولی کلامش میشه ارشاد است. اون چه که مرحوم صدوق صریحاً ادعا میکنه اینی که الان عرض میکنم. الان میخوام شروع کنم به توضیح کلام مرحوم صدوق. ایشون یعنی چی؟ خب من فرقی نیست بین سادس هم و سادس، یعنی چه ضمیر اضافه بشه چه نشه فرق نمی کنه. اگر تونستیم عدد رو منسلخ کنیم از افاده تعدد و شرکت اطلاقش می کنیم، نتونستیم نمی کنیم، ولی فرقی نمی کنه. منتها اطلاق رابع همینطوری بر خدا نمیشه، باید یه رابع و همی چیزی باشه، مثل همین آیه. همینطوری اطلاق کنید بر خدا رابع نمی کنید، هم چین کاری یه چیزایی رو ردیف می کنید بعد میگید خدا رابعه، رابعه این چیزاست دیگه، پس حتما اضافه به زمینم توش هست. نمیخوام بگم که اطلاق رابع در صورتی که منسلخ از افاده تعدد و شرکت بشود بر خدا جایز نیست، نمیخوام بگم جایز نیست، جایز هست، ولی شما کجا اطلاق میکنید؟ رابع تنها رو اطلاق نمیکنید، حتما اضافه به ضمیر میکنید، اطلاق میکنید همونطور که تو آیه آمده. خب اما توجیه مرحوم صدوق، مرحوم صدوق میفرماید که یک بار میگویی هازا سانن، یک بار میگی که لا ثانیه. این دوتا رو ملاحظه کنید. اون اولی که هازا ثانن میفهماند که موجود است، هازا موجود است، ثانیم هست، ثانیم هست، یعنی عددش عدد ثانیست، ولی حالا شرکت دارد با اون واحد یا شرکت ندارد، این هیچ افاده نمی کنه. وقتی میگیم هازا ثانن، یه اولی داریم یه ثانی داریم، این هازا ثانن اشاره به این ثانی می کنه، ولی نشون نمیده که با این ثانی مشارکت داره، فقط بیان میکنه که این وجود دیگریست، اون یه وجود، این یه وجود دیگر، فقط به وجود اشاره میکنه. اگر گفتیم هازا واحدون، نشون میده که این موجوده. هازا ثانن، بازم نشون میده که موجوده. منتها واحدون در صورتی گفته میشه که کنارش موجود دیگری رو نداشته باشیم که بگیم اینم موجوده اینم موجوده. ثانن در صورتی گفته می شود که کنارش موجود دیگه هم داشته باشیم، بگیم اینم موجوده اینم موجوده، ولی علاوه بر وجود به چیز دیگه اشاره نمی کنیم. اگر گفتیم که زید یک موجود، امر یک موجود دیگر، هیچ نشون داده نمی شه که اینها مشارکن یا مغایر. پس اطلاق عدد دلالت بر مشارکت در غیر وجود نداره، اینم موجود اینم موجود. اما یه وقت میگیم که هازا سان القوم فی الفضل، هازا سان القوم فی الفضل، یعنی در فضیلت توی قوم بگردی این نفر دومه، نفر اول داره، نفر دوم داره، نفرات بعدی هم هست، همه با هم در فضل شریکن، این دومیه، یعنی از در رتبه دومی اینا به حساب میاد یا اولی اینا به حساب میاد یا دهمی به حساب میاد. این نشون، این اطلاق گذشته از این که تعدد رو افاده میکنه، تعدد در وجود افاده میکنه، شرکت در فضل هم افاده میکنه. میگه که این مشارکاتی در فضل دارد، منتها ثانیه این هاست، تو این مشارکاش نفر دومه، مشارکت رو افاده میکنه، وقت از بین اون مشارکا عدد این رو معین میکنه. همچنین اگر گفتیم لا ثانیه لهو فلفضل، قید فلفضل رو بودیم، بازم مشارکت رو داریم افاده میکنیم، منتها میگیم که میگیم این سرامته، لا ثانیه لهو فلفضل، یعنی تو این قوم فاضل زیاد داریم، هیچ کدوم به این نمیرسن، پس دیگه برای این ثانی نیست، این تکه، اوله، نه تکه، اوله، افضل از بقیه است. بازم دلالت بر مشارکت میکنه، لا ثانیه له دلالت بر مشارکت نکرد، ولی لا ثانیه له فی الفضل دلالت بر مشارکت کرد. میخوام عرض کنم چه مثبت چه منفی، چه بگید هو ثانیه فی الفضل یا لا ثانیه له فی الفضل، در هر دو صورت اشاره به مشارکت داره. یه وقت اشاره به مشارکت داره که اینا همه فضل دارن، این دومیشونه، یه وقت میگه همه اینا فضل دارن، این سرامدشونه، لا ثانیه له سرامدشونه. در هر دو توجه میکنیم که اشاره به شرکت هست، اما یه وقت نه، اطلاق میکنیم که این ثانیست، یعنی اینم موجود، اینم موجود، این یه موجود، این یه موجود، یا لا ثانیه له یعنی این موجوده دیگه، مثلا موجود دیگه نداری، شرکتی در کار نیست، شرکتی در کار نیست. وقتی شرکت در کار نباشه اطلاق عدد اشکالی نداره. در مثل هو رابعهم، مرحوم صدوق میگه هیچی جز رابعهم نفرموده، نفرموده هو رابعهم فی الفضل، هو رابعهم فی کذا و کذا، پس هیچ اشاره به شرکت نداره، چون اشاره به شرکت نداره اشکال نداره. پس توجه دارید که ایشون میگه، یعنی صدوق میگه اطلاق عدد بر خدا اشکالی ندارد، مگر اینکه اطلاق شود این عدد بر خدا و اشعار کند به معنایی که جمع می کند خدا را با غیر، یعنی شرکت را ایجاد می کند، این اشکال دارد. پس رابعهم اطلاقی است غیر مشکل، زیرا اشعار به شرکت ندارد.
در سوم هم درسی هم همین حالت داره، این ثانی و این رابع.
بله سم همینطور، بله در سم همینطور، فقط مگه فقط اون ثالث ستا میگه، اونجا میگه ثالث ستا، ثالث ستا یعنی خودش مشارکه، یکی از اونهاست، ثالث یکی از اونهاست، سومی اونهاست، اما وقتی میگه رابع ستا، رابع ستا بیرون از اون ستاست. نمیخوام رو کلمه سه و چهار عنایت داشته باشیم، کلمه سه چهار هر کی از فرق نمی کنه. اگر این سومی اون ستا شد اشکال داره، چهارومی ستا شد اشکال نداره، چون همونطور که توجه میکنید چهارومی ستا دلالت رو بر عدم شرکت میکنه، سومی ستا اشاره به شرکت داره. مهم عرض کردم اینه که ببینید عدد شرکت رو میفهمونه یا نمیفهمونه. اینجا شرکت فهمیده، خب بله دیگه، چهارومی چهارتام حکم سومی ستا داره، اینا قبلا گفته شد، دهمی دهتام حکم سومی ستا رو داره، همه باطله.
بنابراین هر دو مرحوم ستا، پس بنابراین این رابع و هم خود زمین کار به جمله نه، خود زمین افاده شرکت بکنه، خود زمین
نه، رابع و هم از کردم، رابع و هم فلفضل یا رابع و هم، اگه رابع و هم فلفضل باشه دلالت بر شرکت میشه، رابعهم شرکت نمی کنه، دلالت بر شرکت نمی کنه. چهارومی از این چهارتا نه، چهارومی از این ستا، چهارومی از این ستا دلالت بر شرکت نمی کنه. بله هم آمده، ولی هم اشاره به چی می کنه؟ اشاره به چهارتا می کنه یا اشاره به ستا؟ چون اشاره به ستا می کنه دلالت بر شرکت نمی کنه. اگر اشاره به چهارتا میکرد دلالت بر شرکت میکرد، اگر میگفت این خداوند چهارمی اون چهارتا هست دلالت بر شرکت میکرد، حالا میگه چهارمی اون سه تا هست دلالت بر شرکت نمیکنه. خود اطلاق رابع دلالت بر شرکت نمیکنه. باید ببینید یا زمینه داشته باشه تا دلالت بر شرکت بکنه، یا بگه چهارمی این چهارتا هست دلالت بر شرکت بکنه. هیچ کدوم نیست. پس رابع اطلاق بر خدا شده و دلالت بر شرکت تعدد هم نکرده. دلالت بر تعدد کرده، منتها تعددی که این عدد از اون عددها نیست. عدد که عرض میکنم تسامح ها، ولی اصلا خدا عدد نیست. دلالت میکنه بر این که این فرد از اون افراد نیست. خلاصه این مطلب همین که عرض میکنم، دلالت بر شرکت نمیکنه. وقتی دلالت بر شرکت نکرد اشکال نداره. چون ما اطلاق عدد بر خدا نمیکنیم به خاطر اینه که تعدد و شرکت درست نشه. ولی اگر عددی رو بر خود اطلاق کردید، تعدد و شرکت رو ازش گرفتید، اطلاقش اشکال نداره. عدد چیزی نیست که محذوف داشته باشه اطلاقش، اون لازمش محذوف داره که تعدد است و شرکت. خب ممکنه شما یه مطلبی رو بگید و اونی که اطلاق عدد مطلقا بر خود اشکال داره، زیرا که عدد کمه و کم از مخلوقات خداست. مخلوق یعنیش به خالق هم کرد. خداوند جوهر و عرض را آفرید، یکی از اقسام عرض کمه، پس کمم آفرید. کمم به دو قسم متصل و منفصل تقسیم میشه، پس کمم منفصل که عدد خدا آفرید. خب عدد آفرینش خداست، مخلوق خداست، چطوری میتونی بر خدا حملش کنی؟ این اشکال ممکنه شما بکنی. جوابش اینه که وقتی شما عدد رو از افاده تعدد و افاده شرکت منسلخ کردید، دیگه این عدد کم نیست، از جمله اون عبارت دیگه نیست، دیگه مخلوق نیست، این میتواند بر خدا اطلاق شود. وصف خداست، از اسماء خداست. یعنی واحدی که مثلا، حالا در واحد مثال بزنیم، واحدی که افاده عدد نمی کنه، افاده تعدد شرکت نمی کنه، خب این وصف خداست، خدا بالاخره واحده. این از اون قبیل وصف ها نیست که مخلوق باشه تا نتونیم بر خدا اطلاقش کنیم. خب در واحد روشن شد که واحد وصف خداست، اگر منسلخش کنی از تعدد شرکت، همون واحد حقیقی و غیر عددی میشه، میشه وصف خدا و اطلاقش بر خدا اشکال نداره. اما رابعه چی؟ رابعه دیگه ما رابعه غیر عددی نداریم، مثل وحدت غیر عددی نیست. درسته منسلخش میکنید از عدد تعداد و از شرکت منسلخش میکنی، اما بالاخره این رو ما عدد میدونیم. خب اینم جوابش روشنه، وقتی خالیش کردید از افاده تعدد بازم عدد نیست. اگر صفت الهی باشد، وحدت غیر حقیقی صفت الهی هست، حالا اگر رابع با انسلاخ از تعدد و شرکت، یعنی با بیرون آمدن از عدد بودن و بیرون آمدن از کم، اگر صفت خدا باشد، صفت ذاتی مثل وحدت غیر عددی، باز اشکال ندارد اطلاقش بر خدا. اگر صفت خدا نباشد، صفت حقیقی برای خدا نباشد، به منزله صفات اضافی میشه، صفات اضافی رو میشه به خدا نسبت داد، منتها با توجه به این که این صفت اضافی بیرون از ذاته. بنابراین هیچ ایرادی نداره که اطلاق رابع خالی از افاده تعدد و شرکت در خداوند بشود، زیرا چنین رابعی دیگه عدد نیست. حالا اگر صفت ذاتی است اشکالی نداره اطلاق میشه، اگر صفت بیرون ذاتی هم هست بازم اطلاق میشه. ما بر خدا میتوانیم لوازم و صفات اضافی بیاریم که بیرون ذاتشون هستن، در این حال میتونیم صفات رو به خدا نسبت بدیم، همینطور میتونیم رابع رو به خدا نسبت بدیم. خب مطالبی که لازم بود گفته بشه در اینجا تقریبا گفته شد، حرف مرحوم صدوق هم روشن شد. بله بله، رابعه خالی بدون افاده تعدد و بدون افاده شرکت. الله رابع این ستاست، یعنی نه این ستا بشون یک دو سه و خدا بشه چهارون. اگر این بشه که عدد خالی از افاده تعدد نشده، خدا بازم واحده. ببینید اطلاق رابع که بر خدا میکنیم، اینم توضیح بدم، اطلاق رابع که بر خدا میکنیم در اینجور اطلاق بازم خدا واحده، چون با اون ستا شریک نیست، بازم اطلاق واحد غیر حقیقی غیر عددی بر خدا شده، واحد غیر عددی داره اطلاق بر خدا میشه، منطقه با تعبیر به رابعه، تعبیر به رابعه، ولی واقعش وحدت عدد غیر عددی است. لذا عرض میکنم اگر تونستید رابعه رو صفت ذات بگیرید هم میکنید، اگر نتونستید صفت ذات بگیرید مثل اضافات هم کنید. این که عرض میکنم اگه تونستید صفت ذات بگیرید، برای همینه که رابعه برمیگرده به واحد غیر عددی. به چطور برمیگرده؟ روشنه دیگه. وقتی میگیم اینا سه تا، خدا بیرون از این سه تا چهارمی، چهارمی که با اینها شرکت نداره، یعنی اگر بخوایی حساب کنی او تکه این سه تا با هم، من این یکی تکه. یعنی چی؟ تک عددی که نیست، چون تک عددی وقتی چیزی اضافه بشه بهش دو تا رو می‌سازه، این نمی‌سازه. تک عددی را اگه شما یکی دیگه بهش اضافه کنید میشه دو تا، به این سه تا دیگه هم اضافه کردید نشده چهار تا نشدن، سه تا هنوز سه تا. این یکی چهارمی است و جدای از اون است، چهارمی و جدای از اون است، یعنی بازم تکه. تکی است که هر چی هم بهش اضافه کنید تا آخر تکه. پس میشه چی؟ میشه واحد غیر عددی. بنابراین اطلاق رابع بر خدا با اطلاق واحد غیر عددی در اینجا هیچ فرقی نکرد، لفظ فقط عوض شد. قبلا میگفتید واحد غیر عددی، حالا میگید رابع هم. رابع هم همون وحدت غیر عددی. مهم اینه که شما این رابع رو از معنای تعدد و معنای شرکت منسلخ کردید، چون منسلخش کردید دیگه با بقیه شمرده نمیشه. عرض میکنم با این عبارت توجه کنید، همیشه تکه، هرچی هم کنارش زمین میکنی باز اون تنهاست. این چطور عددیست که هرچی بهش زمین میکنی باز تنهاست؟ معلوم میشه عدد نیست ولو اطلاق رابع برش کردی، مثل اینه که وحدت غیر عددی برش اطلاق کرده باشی. رابع در اینجا برمیگرده به واحد، یعنی به تک بودن برمیگرده. وقتی تک شد با هیچ زمینه ای هم از تک بودن بیرون نیمد، معلوم میشه واحد غیر عددیه. ولو اطلاق چهارم بر شرعی، اطلاق صدوم بر شرعی. ولی خب این اطلاق اطلاقی است که از تک بودن و تنها بودن بیرون نمیره، و چون چنینه میشه واحد غیر عددی. ولو اطلاق صد درش کرده باشید، توجه کنید مهم اینه که از شرکت و تعدد این عدد رو منسلخ کردید. وقتی از شرکت و تعدد منسلخ کرده باشید همون واحد غیر عددی است. ولو تعبیر به چهار و پنج و امثال ذالک بکنید.
میشه گفت در لفظ عدد
رو
در معنا عدد نیست؟
بفهمید در لفظ عدد در معنا عدد نیست. حالا این البته باید توضیح بدید منظورتون رو، توضیحش هم اینجا عرض کردم. بلا بگید در لفظ عدد هست در معنا عدد نیست، یه کلام مبهمیه. توضیح بدین و همین توضیحی که عرض کردم اشکال نداره. بگید در لفظ عدد هست در معنا عدد نیست. بله؟
بازش به وحدت میکنه تا اطلاق خود عدد. رابع ماهیت رابع نیست، در جمله اطلاق وحدت میکنه، بازش رو موافقه.
بله دیگه، در این جوجه ها رابع همون بر میگرده به واحد، اونم واحد غیر عددی. بله، هو الاول و الاخر رو میفرمایید شما، خوبه. یعنی اول حسابش کنی تنهاست، آخر هم حسابش کنی تنهاست، در این وسط هم حسابش کنی تنهاست، و همیشه تنهاست. و این نشون میده که وحدتی که بر او اطلاق میکنی وحدت عددی نیست، با همه مخلوقات هم که جمعش کنی بازم میبینی تنهاست. یعنی این مخلوقات او را متعدد نمی کنن. اجتماع مخلوقات با او، او را متعدد نمی کنن. زیرا که همه محاط او میشن و او محیط بر همه.
مشکلی که پیش میاد که مگه میتونیم که ما یک چیز ذاتی، یک چیز ازش مسلمان، کمیت ذاتی عدد احتمال میتونیم ازش مسلمان؟
بله بله. شما وقت رابع رو دیگه رابع قرار نمیدی. شما نمیگید رابع در عینی که رابع عددی است و ذاتیش تعدد است، تعدد رو ازش میگی. اینو نمیگید. رابع رو دیگه عددی قرار نمیدید. بله اگه رابع عددی باشد، ذاتش مفید تعدد است و تعدد ذاتی اوست، نمیشه ازش گرفت. اما شما رابع رو اول از عددی بودن میندازید، بعد تعدد ازش میگیرید. یعنی نه بعد، همون وقتی که از عددی بودن انداختی تعدد ازش گرفتید. از رابع عددی نمیشه تعدد گرفت، و الا ذاتی از چه گرفته شده است؟ از رابعی که غیر عددی چه میشه تعدد گرفت؟ مثلا رابع غیر عددی تعدد نداره که بخواد بگیرید. دقیق‌تر حرف بزنیم، رابع غیر عددی اصلا تعدد نداره که بخواد تعدد ازش بگیرید. اون رابع عددی است که مفید تعدد، نمیشه تعدد ازش گرفت. اون اگر بگیرید، گرفتن ذاتی از ذاتی است که غلطه. اما اگر رابع غیر عددی شد، برگشت به واحد غیر عددی، خب واحد غیر عددی اصلا تعدد توش نیست، رابع غیر عددی هم تعدد توش نیست که بخواد بگیرید. حالا من تسامحا میگفتم تعدد رو میگیریم، ولی در واقع تعدد هم نمیگیریم، از اول نیست که بگیریم، تخصصا خارج از تخصیص. توجه کنید، من یه نکته رو عرض کنم. بعضیا به من میگن که تو حرفایی که از خارج میزنی وقتی این رو عبارت ما هرچی میگردیم پیدا نمی کنیم. من سعی بر این دارم که خود عبارتم در لابلای کلامم توضیح بدم، حرفا اضافه میزنم، اما سعی دارم که لابلای کلامم عبارتم توضیح بدم و گاهی هم اشاره میکنم که این توضیح عبارته، مثل امروز اشاره کردم که مرحوم صدوق اینو میگه. گاهی هم غفلت میکنم، اشاره نمیکنم. شما خودتون در بین کلام اون مطلب گم شده رو باید پیدا کنید و عبارت تطبیق بدید. البته کار سختیه، من باید خودم بگم، من تا گاهی غفلت میکنم نمیگم. اینو توجه داشته باشید که گاهی نکته های یا حواشی گفته میشه، حالا بر اثر اشکالاتی که شما میکنید یا بر اثر اینکه خودم مطرح میکنم، علی حال اون مطلب اصلی که در متن آمده لا بلای این حرفا گم میشه. شما خودتون باید پیدا کنید، تحقیق کنید. اگر خودم تحقیق کردم که پبه ها، اگر نه زحمتش با خود شماست. در همه جا اینو توجه داشته باشید. من سعیم بر اینی که عبارتم توضیح بدم. اینطور نیست که فقط مطالب خارجی بگم و به عبارت کار نداشته باشم. عبارتم توضیح میدم، اما تا گاهی توضیح عبارت تو کلمات اضافه و حواشی گم میشه. صفحه 24 این سطر 17 هم ثم انه ذکر، یعنی مرحوم صدوق ذکر کرد که ان قول الرابع و سادس، قول یعنی حمل رابع و سادس بر خدا، یعنی یا گفتن رابع و سادس بر خدا، انما هو للدلاله بر این است که خدا فقط سادس است، نه سادس هم فی معنا، نه اینکه سادس گروهی باشد در معنایی که یجمع خدا را و ایاهم و اونها را، یعنی در یه معنای جامع نمیخوام بگیم سادس اونهاست. اگر بگیم در یک معنای جامع سادس اونهاست، افاده شرکت کردیم، اما میخوام بگیم افاده شرکت محاله، باطله. پس اگر گفتیم خدا سادس است اشکالی نداره، اما اگر گفتیم سادس هم فی معنا، یعنی در یه معنایی که جامع است، خدا سادس اینهاست. مثلا همونطور که مثال دادم، سادس اینهاست در فضل، یا لا ثانی له فی الفضل، یه معنی رو اضافه کردیم، اونجا شرکت فهمیده میشه و جایز نیست. اما اگر فقط اضافه سادس کردیم که شرکت فهمیده نمیشه، و سادس رو هم جوری اطلاق کردیم که تنها بودن و تک بودن خدا آسیب نبینه، این دیگه اشکال نداره که توضیح دادم همین رو. و کما کلام مرحوم صدوق اشاره به همین داره که بر خدا اطلاق عدد اشکال نداره، اطلاق عددی که مفید تعدد یا شرکت باشد اشکال داره. و کما این که قول ما که میگوییم فلانون انما هو رجلون واحد، که نمیگیم واحدون در چی، فقط میگیم واحدون، این لا یدل علا فضل این رجل به مجرد، یعنی به مجرد کلمه واحد، به مجرد آوردن کلمه واحد دلالت بر فضل این رجل نمی کنه. اگر بخواد دلالت بر فضل بکنه باید بگیم رجلون واحدون فی الفضل، یه قیدی باید بیاریم. بدون قید دلالت بر شرکت یا دلالت بر فضل و امثال ذالک نمی کنه. فکذالک قولون الله سفلانون لاسانی الله، چه اثبات کنید وحدت رو چه نفی کنید ثانی رو، فرقی نمی کنه، چه سلبی بیدین چه ایجابی، اگر چیزی اضافه نکردید که مفید شرکت باشد اشکالی در اطلاق نیست و اطلاق شما فقط موجود بودن، موجود بودن این شیء رو افاده می کنه. دیگه بیان نمی کنه که علاوه بر موجود بودن چه صفتی دارد یا چه صفتی ندارد. کذالک قولنا فلان لا ثانی له، لا یدل به مجرده، یعنی به مجرد همین کلمه لا ثانی له اگر قیدی بهش اضافه نشه دلالت نمی کند مگر بر کون این رجل، بر کون این فلان، کون یعنی ثبوت و حصول. چه دلالت بر فضل و شرکت می کند؟ انما یدل علی فضل رجل متاقیل، هر زمان که گفته شود انهو، یعنی رجل ثانیه، مثلا ثانی القوم یا ثانی این آدم، فی الفضل او فی الکمال او ابل ایل، اگر گفتیم ثانی این قوم است در فضل، خب نشون میده که با قوم در فضل شریکه و اگه حسابش کنی با اونا مقایسش کنی اونی دومیه، همین دلالت بر شرکت میکنه. یا سالاس لا ثانی هم فی الفضل، یا لا ثانیه لهو فی الفضل، در بین قوم، در بین این قوم ثانی براش نیست در فضل، یعنی همه در فضل با هم شریکن، این سر آمده هم است، اینم دلالت بر شرکت میکنه. چه سلبی بگید چه لا ثانیه لهو فی الفضل، چه ایجابی بگید که ثانی هم فی الفضل، دلالت بر شرکت میکنه و اطلاقش شایست نیست. اما اگر گفتی ثانی هم هیچ قید فلفظ رو نیبردی، یا گفتی رابع هم قیدی نیبردی، این فقط دلالت بر وجود می کند که خدا هم موجود است در اونجایی که اینا نجوا می کنند، اما موجودیست از سنخ اینها، موجودیست که در فضل با اینها شریکه یا در چیزی دیگه با اینها شریکه، نه اصلا رابع هم هیچ دلالت بر این مطلب نمی کنه. پس رابع در اینجا اطلاق شده بر خدا بدون این که تعدد و شرکت رو افاده کنه و همین جهت است که مانعی نداره. الهونا تمام و بیان معنا الواحد الان ما سبق فل فصل اول، در فصل اول ما گفتیم که ما هم بر خدا اطلاق واحد میکنیم و به همین جهت بحث از بر واحد باید داشته باشیم، هم خدا را هم نسبت به خدا اعتقاد به وحدانیت داریم، یعنی توحید خدا رو داریم، توحید یعنی واحد دانستن، ما خدا رو واحد میدانیم، پس باید در توحیدم بحث کنیم. همچنین ما قائل به توحید هستیم یعنی موحدیم، پس باید در موحدم بحث کنیم. تا اینجا یک بحث تمام شد، تمام و الهونا تمام و بیان معنی الواحد، فقط معنی واحد گفته شد، معنای توحید و موحد هنوز مونده. الان ما سبق فصل اول فی اول فصل در اول فصل گذشت که عرض کردم سه تا بحث ما داریم، یکی معنای واحد، یکی توحید، یکی موحد. حالا تا اینجا معنای واحد تموم شد، یعنی از یکی از اون سه تایی که می‌خواستیم بحث کنیم تموم شد، حالا از این به بعد باید درباره توحید و موحد بحث کنیم که ان شاء الله در جلسه آینده.